من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که راجع به کفاره جدال کاذب مشهور سه مطلب گفتند. مطلب اول اینه که گفتند جدال کاذب بار اول شات داره، جدال کاذب بار دوم بقره داره، ولی دیگه شات ندارد. یعنی کسی که دوبار جدال بکنه کاذبن فقط یجب علیه بقره و یزول عنه وجوب الشات، انزمام نیست، متبدل می شود کفاره او از کفاره شاد به کفاره بقره. حالا ما این کفاره بقره رو برای جدال کاذبن ثلاث مرات گفتیم، ولی در این بحث فرقی نمی کند، نکته بحث یکیست. صاحب جواهر ایراد گرفت، فرمود چرا؟ اگه اجماع داریم بفرمایید قبول میکنم، اما اگه اجماع نداریم اطلاق نص اقتضا میکنه که هر دو کفاره ثابت باشد. خب شخصی که دوبار قسم دروغ میخورد هم موضوع شده برای من جادله فحلف مرتن واحده کاذبن فعلیه شام، هم موضوع شده برای من جادل مرتین فعلیه بقره. وجهی ندارد ما بگیم در جدال مرتین دیگر شات از گردن او می افتد و فقط بقره بر او واجب است. ما نه، اون که روایت میگم این جادلت مرتن واحده فشاد و این جادلت مرتن فبقره، در فقه الرضا اینطور بود که مشهور فتوا دادن. نه، فلجدال شاتون. خب این روایات توضیح داد اون عنوان عام را. ما دیروز تأیید کردیم کلام صاحب جواهر را، ولی نوعا رفقا نپذیرفتن. فکر میکنه انسان انصافا نمیشه استظهار کرد از نصوص کلام صاحب جواهر را، همونطوری که هم نمیشه استظهار کرد خلاف آن را. مثال هایی هست در عرف، عرف عدم تداخل میفهم، میگه اگر کسی یک بار دزدی کند 100,000 تومان جریمه باید بدهد، بار دوم دزدی بکند 6 ماه زندان می کند. یا مثلا میگه بار اول از چراغ قرمز عبور کند 20,000 تومان جریمه می دهد، بار دوم از چراغ قرمز عبور کند گواهی نامه او از اعتبار ساقط می شود. خب اجازه بدید، ما هنوز بسم الله مون تازه گفتیم، بذارید خب اینجا هیچ استبعادی نداره، عرف میگه خب ببرنش دادگاه، بگن خب بار اول این دوربین ها نشون دادن از چراغ قرمز عبور کردی 20,000 تومان جریمه، بار دوم هم از چراغ قرمز عبور کردی، گواهی نامه از اعتبار ساقط میشه. منتها مشکلی که هست در روایت که به ضرر صاحب جواهر تموم میشه اینه که نداره که ان کذب فی المرة الثانیه فعلیه بقرتان، داره ان کذب مرتین، یعنی بار اول رو هم جزء این عنوان جادل مرتین کاذبن قرار داده. یعنی اگر روایت اینجور بود من حلف کاذبن مرتن واحده فعلیه شام و من کذب مرتن ثانیه فعلیه بقره مثلا، خب اینجا کلام صاحب جواهر خالی از وجه نبود، ولی روایت داره که و این جادل مرتین نفل مرتن ثانیه، میگه اگر یک بار جدال بکند کاذبن بر او شات واجب است، دو بار جدال کند کاذبن بر او بقره واجب است، سه بار جدال کند کاذبن بر او بدنه واجب است طبق روایت فقه الرضا، یا اونی که ما نظرمونه میگیم سعی معاویت ابن عمار داره که من جادله فحلف به یمین واحدتن کاذبن فعلیه دمون، روایت سعی محمد ابن مسلم میگه من جادله فوق مرتین کاذبن فعلیه بقره، من جادل فوق مرتین یعنی من جادل ثلاث مرات مثلا، نه من جادل مرتن ثالثه که ما بگیم کفاره برای مره ثالثه است، من جادل ثلاث مرات، این یعنی برای کل این جدال سه بار کفاره بقره در نظر گرفتن، به نظر ما به نظر مشهور کفاره بدنه در نظر گرفتن. و ان شئت قلت، این آقا بعد از این که مثلا سه بار قسم دروغ خورد دیگه عنوان من جادل فج حلف به یمین واحدتن کاذبن الان دیگه برای صادق نیست، الان به این میگن کسی که یک قسم دروغ خورده است، کسی که یک قسم دروغ خورده است و میگه کسی که بیش از دو قسم دروغ خورده است، خب این آقایی که بیش از دو قسم دروغ خورده تو کدوم گروه میره وامیسته؟ میگه من جز هر دو گروه هم؟ خب نه دیگه، این تقسیم قاطع شرکته، میاد جز گروه دوم قرار میگیره. این یا ظهور به خطاب میده یا لااقل خطاب رو مجمل میکنه، ظهور پیدا نمیکنه در اونی که صاحب جواهر میگه، اگر نگیم ظهور دارد در نظر مشهور که تبدل است، لااقل ظهور در انضمام ندارد. خب این آقا میگه که خب اون من حلف به یمین واحدت کاذبن فعلیه دمون، اونجا گفت من جادل فوق مرت کاذبن فعلیه بقرتون، خب من مصداق اون من جادل فوق مرت این کاذبن فعلیه بقرتون هستم، یا استظهار اینه یا لااقل مجمل است و ظهور در کلام صاحب جواهر ندارد، البته اگر مجمل بشه که ما خودمون به ذهنمون همین اجمال میرسد، معتقدیم عرف در این گونه موارد مردد میشه، یعنی واقعا نمیفهمه که آیا این از قبیل همون مثال اون از چراغ قرمز عبور کردنه، کسی که از چراغ قرمز بار اول عبور میکند 20,000 تومان جریمه باید بدهد، بار دوم از چراغ قرمز عبور میکند گواهی نامش ابطال میشود، اینو میان هم به خاطر اون گواهی اون به خاطر عبور اول 20,000 تومان جریمه میکنن، هم به خاطر بار دوم گواهی نامش رو ابطال میکنن. اون مثالا ظاهرا عرف اونجور میفهمه، منتها ما نحنفی نمیتونیم بگیم از اون قبیله، به خاطر همون نکته ای که عرض کردم که تعبیر این نیست که اذا حلف مر کاذبن مرتن ثالثه، این نیست، اذا حلف کاذبن فوق مرتین ای ثلاث مرات، که تو خود فقه الرضا هم همینجور بود، ثلاث مرات بود، فعلیه حالا بقرتون که ما میگیم یا علیه بدنتون که فقه الرضا داره و مشهور میگن، و از ما قائل به اجمالیم. ثمره اجمال خیلی ثمره مشکلیست، اگر نخواهیم توی این دست اندازهای اصول که استخون رو خرد میکنه قرار بگیریم، بهتر اینه که از اول ما زیر بار اجمال نریم، حالا یا مثل صاحب جواهر ادعای ظهور بکنیم در انضمام، که از کردیم آقای خویی هم ظاهر کلامش انضمامه، یا مثل مشهور بگیم ظاهر است در تبدل، عدم انضمام تبدل است، قبل از حلف دوم شات بوده، بعد از حلف دوم فقط میشه بقره، یا حالا به نظر ما تا حلف سوم شات بوده، بعد از حلف سوم فقط میشه بقره. اما اگر کسی گفت نه استظهار انضمام که صاحب جواهر میگه برای ما ثابته، نه استظهار تبدل، تو معالم هر فصلی که میرسه میگه که وقال و ذهب جماعتون الى توقف بعد حجت المتوقفین، همیشه خیلی جا هست دیگه، گفت خلاصه افرادی هستن همیشه متحیرن، اگر متحیر موندیم ندونستیم ظهور در کدوم یک از دو طرف دارد، مجمل شد و یه بحث اصولی پیش میاد و اونه که استصحاب، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه رو ما جاری بدونیم، جاری میشه، میگه خب قبل از این که بار سوم قسم دروغ بخوری بر تو واجب بود شاد یا واجب نبود؟ واجب بود دیگه. استصحاب میگه بعد از قسم سوم هم واجب است همون شاد، بقره هم که دلیل میگه واجب است، وجوب شاد رو با استصحاب درست میکنیم، وجوب بقره هم که با اماره درست میکنیم، نتیجهش میشه انضمام. موضوع باید به نظر عرف حساب بشن، نه موضوع به لسان دلیل، موضوع به نظر عرف، موضوع به نظر عرف همین شخص است. این آقا قبلن برش واجب بود کفاره شاد، بعد از حلف کاذبن فی المرت الثالثه شک میکنیم آیا هنوزم بر او کفاره شاد واجبه؟ استثنا میگه واجبه. موضوع به نظر عرف، موضوع یعنی معروض حکم به نظر عرف، معروض حکم به نظر عرف این شخص مکلف. موضوع به حسب لسان دلیل میفرمایید، اون که مهم نیست. ما در استصحاب تابع موضوع به حسب لسان دلیل نیستیم. ولذا اگه دلیل گفت الماء المتغیر و نجس، آبی بود زال تغییره به نفسه، استصحاب میکنیم میگیم این آب قبلا نجس بود. چرا؟ برای اینکه درسته در لسان دلیل گفت الماء المتغیر نجس، ولی معروض نجاست به نظر عرف ذات آب است و عرف حیثیت تعلیلیه میفهمه تغییر را. میگه این آب قبلا نجس بود، بعد از زوال تغییر نمیدانم ارتفع عنه النجاست و املا، استثنا میکنم بقای نجاست را. میدونم حیثیت تعلیلیه میشه دیگه، حیثیت تعلیلیه که شد شک میکنیم آیا حدوث حیثیت تعلیلیه است یا بقا، شک کردیم استثنا میکنیم دیگه. مثل اونجا در تغییر شک داریم، بقای تغییر علت حکم یا حدوث تغییر کافی است برای نجاست ولو بقاءً دیگر تغییر از بین برود. منتها این استصحاب یک اشکال عرض در خدمتتون که عام داره، اشکال مبنایی داره که استصحاب در شبهات حکمی است. ما استصحاب در شبهات حکمی این وجودیه رو، این استصحاب بقای وجود مثلا، استصحاب بقای حرمت جاری نمیتونه. یه اشکال مبنی است. یک اشکال بنایی هم داره و اون اشکال بنایی اینه که گفته میشه که کما اینکه مرحوم آقای صدر نظرش اینه، در مشابهاتش در فقه مطرح کرده، اینه که این مورد از موارد شک در حدوثه، نه شک در بقا. توضیح داره، ما یه مثالی براتون بزنیم. ولد اکبر بعد از فوت والد مرحوم، خب مدتی رو نمازهای قضای پدرش رو نخوند، 6 ماهی گذشت، یک برادر کوچیکی دارن 12 سالش، بالغ هم نیست، تازه اومده جامع المقدمات میخونه، خیلی مقدسه مثل طلبه ها اولش. عرض دارد خدمتتون که این نمازهای پدر رو شروع کرد قضا کردن، قضا کرد تموم شد. ولد اکبر میاد میگه به مرجع تقلیدش، میگه که من برای این واجب نمازهای پدر رو قضا کنم، ولی یه برادری داریم سبیه ممیزه، نمازهای پدر رو قضا کرده، من میدم خوبم، قرائتش خیلی خوبه، ولی احتمال میدم که قضا سبیه ممیز مجزی نباشه نسبت به فوائد میت. چه بکنم؟ مشهور چی میگن؟ مشهور که استصحاب در شبهات حکمی قبول دارن، میگن آقای ولد اکبر تو اون 6 ماهی که تو نمازهای پدرت هنوز به گردنش بود و اخوی محترمتون شروع نکرده بود اونا رو قضا کنه، یقین داری واجب بوده برای قضا فوائد اب، استصحاب کن، بگو هنوزم بر من واجب است قضا فوائد اب. نتیجهش میشه عدم اجزای قضاء سبیل ممیز. مرحوم آقای صدر فرموده که آخه این چه وجوبیست؟ اگر فی علم الله قضاء سبیل ممیز مجزی باشد، ما شک داریم دیگه، شاید مجزی باشد، اگر مجزی باشد کشف میکنه از اول بر ولد اکبر قضاء فوائد پدر واجب نبوده است، وجوب قضا از روز اول بر این ولد اکبر مشروط است به نحو شرط متأخر به عدم قضاء این ولد اصغر. چرا؟ آقای سعد میگه برای اینکه این که مشهور میگن، میگن نه حدوث موجوب قضا بر ولد اکبر مشروط نیست، بقاش مشروط خواهد بود. وقت شک بکنیم در اجزاء قضاء سبی ممیز میشه شک در بقاء وجوب. آقای سعد میگه آخه این چه وجوبیه؟ هیچ از مشهور سوال کردید این چه وجوبیه که مولا اجازه در ترکش داده مطلقا؟ ولد اکبرتون 6 ماه اول زنگ میزنه دفتر مرجع تقلید، آقا برای من واجبه تو این 6 ماه نماز بخونه؟ میگن نه. میگه آخه شاید صد برادر کوچکم که سبیه ممیزه بعد از این 6 ماه شروع کنه نمازهای پدرم و قضا کنه. میگه خب باش، واجب مؤثره دیگه، پس تو این 6 ماه اول که واجب نیست. بعد که سبیه ممیز اون ولد اصغر قضا کرد نمازهای پدر رو، اگر مجزی باشه اون موقع هم زنگ بزنه این ولد اکبر به دفتر مرجع تقلید، میگن خب برادر کوچک نمازهای پدر رو خون دیگه، بر تو چیزی واجب نیست. اگه بنا باشه قضا سبیه ممیز مجزی باشه ولو در زمان متأخر، اصلا معقول نیست که وجوب حتی یک آن در حق این ولد اکبر فعلی بشه. این چه وجوبیست که یجوز له ترکه مطلقا؟ بله به نحو شرط متأخر، اذا لم یقضه از سبی الممیز او غیره فوائت الاب فیحدث وجوب القضاء فی حق الولد الاکبر. میشه شرط حدوث. حالا وقتی اینجور شد شک میکنیم آیا قضاء سبی ممیز مجزیست یا نه. اگر مجزی باشه پس از اول وجوب قضاء در حق ولد اکبر فعلی نشده، اگر مجزی نباشه فعلی شده، حادث شده. ولی اگر مجزی باشد کشف میکنه که از اول وجوبی در حق ولد اکبر نیامده. آقا این چه وجوبی است که یجوز ولد اکبر ترک و امتثالهی مطلقا؟ وقتی شد شرط حدود، وقتی دیگه شک میکنیم که آیا با وجود این قضاء سبی ممیز فی وقت متأخر هل حدث وجوب القضاء فی حق الولد اکبر ام لا؟ امکان مجزن قضاء السبی الممیز فلم یحدث الوجوب من الاول فی حق الولد الاکبر و الا حدث الوجوب. خب شک در حدوث که ارکان استصحاب درش تمام نیست. اینجا هم همینطوره، گفته میشه آقا این کسی که یک بار قسم خورد، شما گفتید علیه شاطون، اگر فی علم الله نظر مشهور درست باشه، بعد از حلف ثلاثن متبدل بشود این وجوب شاد به وجوب بقره. این چه وجوبیه؟ این چه وجوبیه که یجوز للمکلف ترک امتثالهی مطلقا قبل از این که بار سوم قسم بخورد جائز بود ترکش؟ چرا؟ برای اینکه واجب موثق، واجب مزیق، واجب فوری که نیست. خب من میذارم چند ماه دیگه کفاره میدم. و اگر بعد از این که بار سوم قسم خوردم طبق نظر مشهور که تبدله، دیگه وجوب شاد ساقط شد دیگه. این چه وجوبیه؟ چه وجوبیه؟ نه قبل از قسم بار سوم کاذباً واجب است امتثالش و نه بعد از آن. این وجوب معنا نداره. بله بحث فعلا بحث انضمامه. فرقی نمی کنه. شما قائل به حد من بشید، یعنی قائل بشید که اگر الان شات بدم بعدش که حلف سوم دروغ شد دیگه لازم نیست بقره بدم. بالاخره کلام در اینه که من واجب الان شات بدم؟ اگر شات بدم اثر چیه رو چه کار داری؟ آیا واجب من الان شات بدم؟ نه واجب نیست، واجب فوری که نیست. بله برای کی؟ برای کی؟ بله شما فعلی یعنی واجب ممثله دیگه، اما اون لا یجوز ترکوه مطلقا، یجوز ترکوه الا بدلن، لا یجوز ترکوه مطلقا. اما تو این مثال ولد اکبر یجوز له ترک قضاء فوائد الاب مطلقا. چون واجب فوری نیست. کلام داری که این چه وجوبیست که یجوز للمکلف ترکهو مطلقا؟ بابا در واجب موثق نخیر، در واجب موثق لا یجوز ترک صرف الوجود. فرد اول وقت واجب نیست، واجب موثق این وجوب رفته رو صرف الوجود نماز در وقت، لا یجوز ترک صرف الوجود. وجوب این در حق این ولد اکبر چیه؟ اگر ولد اصغر بیاد قضا کنه، بابا این ولد اکبر امتثال کرده؟ بابا همین میشه مشروط. پس وجوب مثل نماز اول وقت در حضر، اجازه بدید بیان مثال بدم که در حضر تا ساعت 3 شما تو قم هستید و شما واجب نماز 4 رکعتی این چه نه اجازه بدید این چه وجوبیه؟ یجوز ترک نماز 4 رکعتی مطلقا، برای که تا ساعت 3 که وقت نگذشته، بعد از ساعت 3 هم که میرید فرض تهران اونجا نماز قصر میخونید، پس جا در ترک و صلات تمام لکه مطلقا، پس نمیتونه نماز تمام در حق شما واجب تعیینی بشه. ماما نمیشه واجب تعیینی بشه، آقایی چه واجب تعیینی که جایز ترکش؟ اون که دیگه واجب تعیینی نمیشه، میشه واجب تأخیری. واجب تأخیری جامع بین قصر و تمامو که اشکال نداره، اما کسی که در ساعت 3 میره سفر بگیم تا سفر نرفته است نماز تمام بر او واجب تعیینی، اصلا معنا نداره این حرف، معنا نداره این حرف. چه نماز تمام واجب تعیینیه که من میتونم ترکش کنم؟ میتونم ترکش کنم تا ساعت 3 نماز تمام نمیخونم چون میگم واجب موثقه، بعدم میرم چنان نماز شکسته میخونم، نماز تمامو ترک کردم، این چه واجب تعیینی؟ اینجا هم چه وجوب تعیینیه بر ولد اکبر است؟ شما استثناء داری میکنی وجوب تعیینی را، ولی وجوب تأخیری یا وجوب نمیدونم کفایی، اون که بعد از قضاء صبی ممیز به گردن ولد اکبر نمیذاری که حتما باید تو احتیاطا یه بار دیگه نمازهای پدر رو قضا کنی، اونی که به گردن ولد اکبر میذاره که احتیاطا یه بار دیگه نمازهای پدر رو بخون، استصحاب بقاء وجوب عینی بر ولد اکبر. آیسد میگه این چه وجوب عینیه که میتونه این ولد اکبر ترکش کنه؟ تو 6 ماه اول میگه واجب موثقه، بعد از 6 ماه هم اگر فی علم الله مجزی باشه قضاء صبی ممیز، میگه خب مجزی بوده دیگه، اگر مجزی باشه اینجوره. شک هم بکنیم در اجزا منش که شک داریم در حدوث وجوب من الاول، اون تعبد خاصه، اون دلیل خاصه. کسی که میداند در اثناء نهار میره سفر، روایت داریم که واجب است امساک کنه و نیت صوم بکنه سال مالم یخرج، روایت داریم، ولی در مشابهش ما نمیگیم. زنی میداند که امروز حیض میشود، ما نمیگیم بر او لازم است امساک، نه از همون صبحونه مفصل هم بخوره، مهم نیست. اگه یقین داره که علائم حیض خلاصه، مثلا فرض کنید که علائمی داره، یقین میکنه که تا یکی دو ساعت دیگه حیض خواهد شد، حالا مشهور آمدن تعدی کردن، اونم تعدی کردن ولی علی القاعده که لازم نیست امساک، تعدی کردن از اون حکم مسافر که ما میگیم تعدی وجهی نداره، بلا وجه تعدی. خب شما چی میخواید؟ پس این ثمره اجمال این شد که بنابر نظر مشهور بعد از حلف ثلاث مرات شک میکنیم در بقای وجوب شاد، استصحاب میکنیم بقای وجوب را، ولیکن این استصحاب یک اشکال مبنایی دارد، استصحاب در شبهات حکمی است و یک اشکال بنایی دارد و هو ما ذکره مرحوم آقای صدر در مشابه این مثال. حالا از این بگذاریم، پس راجع به بله یعنی در خطا در تشخیص مصادیق ما تابع عرفی بله. من فکر کردم یه جواب بهتری میخوای بدی، بگی نه دقتم بکنیم حق با مشهوره. حالا ما یه جوابی دادیم، نمیخواستم این جواب رو اینجا بگم، لزومی نداره خیلی بریم تو این بحثای اصولی پیچیده. ما یه جوابی دادیم از این فرمایش های سعد، حالا دیگه اشاره بهش میکنم. ما گفتیم نسبت به اراده مولا با جعل مولا باید فرق گذاشت. اراده مولا همینی که آی صد میکنه، انصاف اینه، مطلب مطلب بسیار دقیقیه و درستیه. به مولا بگن مولا از این ولد اکبر تو چیزی میخوایی به خصوص به نحوه عینی، با توجه به این که 6 ماه بعد ولد اصغر که صبی ممیزه قضا میکنه فوائد ابرار، مولا میگه نه من این ولد اکبر اگر نماز نخونه خواسته ای از خواسته های من رو تفرید نکرده، خواسته لزومیه نسبت به اون ندارم اگر مزدی باشه. پس میشه شرط، میشه شرط متأخر برای اراده مولا. و شک میکنیم مجزیست یا نه، شک میکنیم در اینکه آیا مولا نسبت به ولد اکبر اراده‌ای دارد. ولد اکبری که 6 ماه بعد برادر کوچکش نمازهای پدر رو قضا میکنه، آیا نسبت به اون مولا اراده‌ای دارد یا ندارد؟ اراده عینیه. ولی این طور نیست که احکام قانونیه طابقا نعل به نعل با اراده مولا مساوی باشه، شکلش فرق میکنه، اشکالش مختلف ممکنه باشه. مثلا اراده مولا به جامع تعلق گرفته در بعضی از موارد، ولی قانونش اینه که میگه که افعل مثلا صوم ان لم تطعم، اطعم ان لم تصوم. اون که اراده مولا که معقول نیست که در موارد وجوب تأخیری تعلق بگیره به 2 تا فعل، نه اراده مولا به جامع تعلق میگیره، یکی از این 2 تا رو انجام بده. اما سیاقت حکم قانونی ممکنه بشه 2 تا وجوبه مشروط، اشکال نداره. بذارید با یه مثال اینو تطبیق کنم بر مقام، بعد با یک مثالی توضیح بدم. اجازه بدید، امر قانونی هست، اطلاق دلیل یجب علی ولد الاکبر قضاء ما فات عن ابی یقضی عنه اولا الناس به میراثه، که معناش اینه که یجب علی الولد الاکبر قضاء فوائت الاب، این اطلاقش میگیره این ولد اکبر. اجازه بدی خب بذاری توضیح بدم. یعنی اثبات میکنه وجوب فعلیست در حق این ولده. و قضاء غیر مسقط این وجوب است بقاءً. ظاهر خطابات اینه. اراده مولا اونیست که آیه سعد میگه. ما چیکار داریم در استثاب به اراده مولا؟ ما استثاب میکنیم همین حکم قانونی را. ما میگیم ظاهر ادله اینه که بر ولد اکبر حین موت پدر واجب میشه قضاء فوائت پدر. این یجب انه علیه القضاء یقضی انه اول الناس به میراثه، و اگر دیگری انجام بده بقاء این تکلیف رفع میشه. این بله روح بود. این حکم قانونی بله واجب موسطه. آقا واجب موسطه مگه فعلی نمیشه؟ عجیبه واقعا. اول وقت مگه واجب موسطه فعلی نمیشه؟ بابا واجب موسطه از اول وقت فعلی میشه دیگه. این حرفا چیه؟ اولی که میت فوت کرد واجب میشه بر ولد اکبر به نحو واجب موسطه قضاء فوائت اب قانونن. ولیکن اذا اتا غیره به قضاء فوائت الاب یسقط ذلک الوجوب. این ظاهر خطاب تکلیفه. حالا به صبر و تقسیم عقلی اراده مولا را ما میخواییم تحلیل کنیم، بگیم نسبت به این ولد اکبر اراده لزومی مولا به چه نحو است. ما در اجرا استثاب کاری به اراده لزومی مولا نداریم. ما ارکان استثاب در این خطاب قانونی شرعی تطبیق میکنیم، میگیم وجوب که یک مجعول شرعی است در حق این ولد اکبر فعلی شد بعد از قضاء سبی ممیز، شک میکنیم در ارتفاع این وجوب، استثاب میکنیم بقای وجوب را، و ما احتمالا میدیم که مجزی نباشه قضاء سبی ممیز. استثاب میگه منجز است بر ولد اکبر قضا بکنه. این که ما گفتیم طابقا نعل به نعل قانون لازم نیست مطابق باشه با اراده مولا. مثال بزنم در تزاهم، مثلا شما رفتید یک جایی زلزله بم، 10,000 جنازه رو زمینه، فقط میتونی یکی از اینها رو دفن کنی. میگی من بلد نیستم، من فقط میتونم یکی از این جنازه ها رو دفن کنم. و شب میشه، شبم که دیگه باید برگردیم و یک. بعضی ها مثل آی خویی میگن اگر یکی از اینا رو دفن کردی کشف میشه تکلیف نداشتی به بقیه، ولی اگر دفن نکردی 10,000 تکلیف فعلی شده، خدا بهت رحم کنه. 10,000 عقاب رو مستحق. هر چی میگی خدا آخه من یک دفن میت رو منتها دفن میت لابعینه رو قادر بودید. یه وقت میگی من فقط میتونم این میت معین رو دفن کنم، بقیه رو نمیتونم، یک عقاب میشید بر ترک اون، بقیه رو نمیتونست. اما اگر به نحو تخییره یکی از اینا رو هر کدوم باشه میگید من میتونم دفن کنم، از این 10,000 جنازه یکیش هر کدوم بگید دفن میکنم. آقای خود میگه اگه اونو دفن نکنی 10,000 تکلیف فعلی میشه در حقت، 10,000 تکلیف رو اسیان کردی و مستحق 10,000 عقابی. مرحوم صاحب کفایه نقض میکرد به میرزای شیرازی اینو، میرزای شیرازی مونده بود چه جور جواب بده، گیر کرده بود دیگه، وجدان نمیپذیره که آخه 10,000 عقاب. آخه بدبخت مگه بیش از یک دفن میت رو قادر بود؟ آقای خونی به من چه میخواست اسیان نکنه، اسیان که کرد 10,000 تکلیف فعلی شد 10,000 عقاب. میرزای شیرازی مونده بود چه جور جواب بده؟ آقای خویی اومد فرمود که بابا چرا موندی، قبول کن قبول کن بگو قبول دارم. چرا میگی لا نسلم؟ بگو نسلم تعدد العقاب. خب آیه سیستانی فرموده که اصلا عقلایی نیست اینجور تکلیف. 10,000 تکلیف، کی عقلا اینجور تکلیف میکنن؟ عقلا در این مورد یک تکلیف دارن به جامعه، اتفن احد الاموات، اتفن احد الاموات. پس تکلیف الان تکلیف به جامعه و یک تکلیف رو اسیان کرده، بیش از یک اقام هم مستحق نیست. 10,000 تکلیف چیه؟ ما اینجور مطرح کردیم در بحث تضمن، گفتیم به لحاظ قانون حساب کنیم. خب 10,000 تکلیف جعل شده بود، تضاهم بین 10,000 تکلیفه. خب چرا اینو برگردونیم به یک تکلیف به اتفن احد الاموات؟ در خصوص این مورد که شارع جعل تکلیف نگرده، خطابات قانونی است، خطابات قانونی شامل اینجا میشه، ولی به لحاظ عقاب ما قبول داریم. عقاب واحده، چون تفویت غرض و اراده مولا موجب استحقاق عقابه. اونی که موجب استحقاق عقابه این که چند عدد از اراده ها و غرض های مولا رو تو تفویت کردی. اراده مولا در اینجا به جامعه، همین که آیه سیستانی میگن اتفاقا در اموال. پس من یک اراده مولا رو تفویض کردم، یک اقام مستقیم، ولی به لحاظ خطابات قانونیه شاره که برای اینجا خطاب جعل نکرده. برای خصوص اینجا تا بگیم آقای اوغلایی نیست، اوغلایی میگن اتفاقا در اموال، شاره خطاب عام میداره در همه موارد شامل باب تضامن میشه. اتفاقا در اموال چی چیه؟ همون خطاب اولی اتفاقا کل میته. ما لزومی نداره خطاب قانونی رو با اراده مولا طابقا نقل به نقل یکی بگیریم، نه، سیاقتش ممکنه با هم فرق کنه. ما تابع ظهور ادله، اینجا هم میگیم ظاهر ادله اینه قبل از قضاء طبیع ممیز قانون یجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات عن ابی فعلی شده. شک که در مسقطش داریم، استصحاب میکنیم اراده مولا و همون نوی که آیه صد میگه مشروط به شرط متأخره. اون راجع به اراده مولا بحثی نیست، ما در ارکان استصحاب در خود خطاب قانونی پیاده میکنیم. مانعنفی هم همینجوره، بعد از حلف کاذبن ثلاثن، درست شک داریم در اراده مولا نسبت به کفاره شاد در حق این شخص، شاید که در حدوث اراده داریم، ولی وجوب ظاهر ادله اینه که فعلی شده بود. من حلف یمیناً واحدتاً کاذباً فعلیه شات، این ظاهرش اینه که شرط مقارنه، قبلش علیه شات اومده و عرف میگه که حلف ثلاثاً رافع اون هست. اگر یقین بکنیم به رافعیت که مشهور میگن، اگه شک کنیم در رافعیت استصحاب میکنیم. فلم یبقى الا الاشکال المبنائی فی جریان الاستصحاب شبهات الحکمیه. بقیه الکلام ان شاء الله فردا.